توی چشم من در تو به دنیا باز شد، معنی دنیا برای من توی من خودم را با تو باور کردم، ریشه اندیشه های من توی، خانه من وسط آغوش تو، سرزمین من سرای من توی، سرزمین من سرای من توی،
ملت ایران
سر بلند و سر فراز،
پرچم ایران
تا ابد در احتضان،
ملت ایران
دلتان دریای مه،
عزت ایران
به بلندای سفه، جاده هایت ره سپار زندگیست، نفس تنده عاشقی های منی، لحظه هایت بیقرار زندگیست، عکس تو در اطلس چشمان من، طرح خوش نقش و نگار زندگیست، مثل ماهی در دل دریای عشق، جان من در تو دوچار زندگیست، جان من در تو دوچار زندگیست،
ملت ایران
سر بلند و سر فراز،
پرچم ایران تا ابد در
سرعت، دقت، آرامش، مکش قوی، با جاروبرقی سیماران،
هر لحظه که دلت خواست جلوس آماده میشه، واسه اولین بار با پودر میوه طبیعی ساخته میشه، با جلوس هر جا و همیشه سفره‌ها بی‌نظیر میشه،
جلوس طعم زندگی
جلوس، اولین ژله با پودر طبیعی میوه و رنگ طبیعی.
ایزوگام بیتاگستر دریجان،
تولید کننده انواع عایق‌های رطوبتی با نشان استاندارد ملی ایران و 10 سال ضمانت کارخانه.
بیتا بی همتاست. در گام اول حضور در مشهد و رضا میزبان شما این در هتل دیپلمات، سنت کهن میهمان نوازی خراسانی در دل محیطی مدرن و سرشار از خلاقیت هنری، مجهز به مجموعه آبی، هتل دیپلمات، مشهد مقدس، میدان راه آهن.
شرکت سالیان درب ماندگار، تولید کننده انواع درب های مقاوم به حریر، درب های ایمنی ساختمان، تا سالیان با سالیان، شرکت سالیان درب ماندگار.
توجه، توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و عقص عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021-430-3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
گاز آنتیک نامیست پرآوازه در تولید گاز و سوهان اصلی اصفهان که با تازه ترین و مرغوب ترین مواد 100% طبیعی تأمین ماندگار به شما هدیه می کند. هنر گاز آنتیک تولید یک شیرینی سالم و اصیل بدون مواد نگهدارنده است. گاز آنتیک میزبان شماست در قنادی ها و آجیل فروشی های معتبر سراسر کشور. گاز آنتیک.
شرکت آریا گچ پل دختر، تولید کننده انواع گچ سفید ساختمانی، تجهیزات بروز دنیا با بالاترین کیفیت، انتقال دانش و تجربه، دیریگت هوشمندانه، نیروهای متخصص بومی. گچ یوتاب محصولی از شرکت آریا گچ پل دختر. تلفن 066-32-22-14-41-3.
برنامه که حالا تقدیم میشه برای هوشیاری ما در جنگ جهانی جمعیت.
جنگ جهانی جمعیت سه جین
از رادیو فرهنگ.
به نام خدا و سلام بر شما مردم، خیلی خوش آمدید. جمعیت شاید یکی از مهمترین مؤلفه های توسعه محسوب میشه در کشورهای در حال توسعه و البته کشورهای پیشرفته. خب چند سالی است که رهبر معظم انقلاب، سیاستگزار عالی نظام، سیاستهای کلی جمعیت رو هم در واقع تصویب و ابلاغ کردن. توی همچین شرایطی چقدر ما بر مبنای اون سیاستهای کلی داریم به درستی حرکت میکنیم؟ و الان که ما سالهاست اعلام میشه جمعیت ما جمعیت جوانی است، اما جمعیت داره به سمت سالمندی میره، چقدر از این سیاستها داریم به درستی استفاده میکنیم که مقدمه ساز توسعه باشه؟
یکی از مسائلی که میشه توی اقتصاد اون رو مهم دونست مسئله جمعیت. شاید تو نگاه ما ایرانی ها همیشه جمعیت به عنوان یک عاملی که جلوی توسعه اقتصادی رو خواهد گرفت مطرح شده. همون سالهایی که ما فکر میکردیم جمعیت مانع توسعه میشه و شروع کردیم با سیاستهای شدید کنترل جمعیت افزایش اون رو کنترل کردیم، کشورهایی مثل هند و چین با تکیه بر جمعیت زیاد و جوانشون سیاست‌های اقتصادیشون رو به گونه‌ای تنظیم کردن که بتونن از این جمعیت جوان و زیاد استفاده کنن برای رونق تولید. ببینید هر نسل میاد تا برای نسل بعد از خودش نیروی کار باشه، نیروی تولید باشه. ما با سیاست‌های کنترل جمعیت جدیدی که اتخاذ کردیم برای نسل‌های بعد از دهه 60 یک حجم کوچکتری از جمعیت رو داریم که نسل دهه 60 برای ارائه خدمت به اون با مازاد نیرو مواجه هست و در واقع بهتر این رو از این زاویه ببینیم. ما کاری کردیم که برای جمعیت دهه 60 فرصت‌های اقتصادی از بین برون. خب ما باید این زنگ خطر رو بشنویم.
مسئله جمعیت مسئله بسیار مهمی است. نمیخوایم این قضیه رو با شعار و با اینکه صلوات بفرست تموم بشه و اینها نمیخوایم پیش ببریم. میخوایم مسئله به شکل عمیق و علمی حل بشه. گره های ذهنی که وجود دارد، این گره های ذهنی باز بشه، حقیقت قضیه روشن بشه. فرهنگ سازی در این مسئله مثل خیلی از مسائل دیگر اجتماعی حرف اول رو میزنه، باید فرهنگ سازی بشه.
سه جیم
از رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ،
صدای تمدن نوین اسلام.
ترکیب جمعیتیمون فکر کنم خوبه، بیشتر جوونن.
به نظرم باید جوون باشه.
جمعیت دهه 60 جامعه زیاد بوده، الان یه جمعیت جوونی داریم در حال حاضر.
الان کشورمون خب جمعیتی، فکر کنم سنش رفته بالا میاد.
شما کشورهای اروپایی و توسعه یافته رو ملاحظه بفرمایید، اینا به لحاظ اقتصادی و معیشت و درآمد مشکلی دارن در مقایسه با ما؟ نرخ رشد و نرخ موالیدنا چقدره؟ اگر باشه اونا باید در واقع پیش خراول باشن در رشد موالید، ولی میبینیم که همه اونا زیر سطح جانشینی هستن. من یه تو پرانتز اشاره کنم، سطح جانشینی در واقع 2/1 که کشوری که رشد موالیدش زیر اون باشه معمولا وارد مرحله به اصطلاح کاهش جمعیت میشه. حالا در سطح کلان اروپا رو مثال زدم و کشور توسعه یافته در سطح خرد، در جامعه ما خانواده‌های مرفه و دارای رفاه بالا و معیشت بالا آیا فرزندان زیادتری دارن در مقایسه با طبقات پایین جامعه؟ قطعا با مشاهدات شخصی و فردی و در محله و محله زندگی میبینیم که خانواده‌ای در مثلا رفاه اقتصادی بالا فرزندان زیادی رو ندارن.
از شما مردم متشکرم. خداحافظ.
سه
جیم
رشد جمعیت،
جمعیت جوان،
اقتدار ملی.
رادیو فرهنگ.
روشن شود چشمان من بیا دلدار من بیا دلدار
اینک با کاروان شعر و شور و موسیقی همراه می شویم.
با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 434. در این برنامه به بررسی یکی از آثار جواد بدیع‌زاده با نام خزان عشق یا شد خزان می‌پردازیم. با تو وفا کردم تا به تنم جان بود، عشق و وفاداری با تو چه دارد سود؟ آفت خرمن مهر و وفایی، نوگل گلشن جور و جفایی. از دل سنگت آه، دلم از غم خونین است، روش بختم این است. جواد بدیع‌زاده زاده محله پاچنار تهران و پدرش سید رضا بدیع کاشانی و مشهور به سید اناری بود. او آوازها و ردیف ایرانی را نزد پدرش آموخت. با افتتاح رادیو بدیع‌زاده جز اولین هنرمندانی بود که به همکاری با آن روی آورد. او سالها جز شورای شعر و موسیقی رادیو بود. بدیع‌زاده آهنگساز تصنیف خزان عشق است. او خزان عشق را در سال 1313 با تکیه بر شعری عاشقانه از رهی معیری ساخت.
شد خزان گلشن آشنایی، بازم آتش به جان زد جدایی. عمر من ای گل تی شد بر تو، بر تو ندیدم جز بر احیابی وفایی.
سرانجام در دهم دی ماه 1358 جواد بدیع‌زاده در اثر سکته مغزی در تهران درگذشت. شاعر خزان عشق رهی معیری از دوستان و همفکران جواد بدیع‌زاده بود. با وجود اینکه خزان عشق پیش از افتتاح رادیو ساخته شد، اما پس از آن به رادیو راه یافت و محبوبیت زیادی پیدا کرد. پس از اجرای آن توسط جواد بدیع‌زاده، خوانندگان بسیاری آن را بازخوانی کردند. از جمله خوانندگانی که خزان عشق را بازخوانی کردند، حسین سرشار، علیرضا افتخاری و بابک رادمنش بودند.
تو با چون میلان کشیدن ها، من و چون گل جام دریدن ها، ز غم گل خاری دیدن ها، دلم از غم خون کردی چه چه بگویم چون کردی دردم افزون کردی.
بهرام حصیری، مهدی سپهر و داوود حیدری نیز بازخوانی مشترکی از خزان عشق داشتند.
تو با می چون ناله کشیدن ها، منو چون گل جامه دریدن ها، زرقی بان خاری دیدن ها، دلم از غم خون کردی چه بگویم چون کردی دردم افزون کردی.
ضمن گرامی داشته یاد و خاطره جواد بدیع‌زاده، با هم به خزان عشق یا شد خزان ساخته ایشان با شعری از رهی معیری و صدای علیرضا افتخاری گوش میکنیم. این اثر در دستگاه همایون است.
شد خزان
Thank you.
چراغداران راهنما و روشنگر راه زندگی اند.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغداران. این برنامه آذرتاش آذرنوش. آذرتاش آذرنوش در 29 بهمن 1316 خورشیدی در قم دیده به جان گشود، اما در تهران زیست و همانجا تحصیلات دوره ابتدایی را آغاز کرد. در 9 سالگی همراه پدر که ریاست حسابداری راه آهن ایران ناحیه جنوب را به عهده گرفته بود به اهواز رفت و دوره ابتدایی را در آنجا به پایان رسانید. دوره متوسطه را در تهران و در دبیرستان رازی آغاز کرد. سپس برای فراگیری ادبیات عرب به دانشکده معقول و منقول تهران رفت و در پایان سال تحصیلی در مسابقه‌ای که دانشکده معقول برای تخصیص بورس تحصیلی دولت عراق به دو دانشجوی ایرانی برگزار کرده بود شرکت کرد و بلافاصله به این کشور سفر کرد و در دانشکده ادبیات رشته ادبیات عرب نام نوشت.
انقلاب که شد همه چی عوض شد، یعنی به قدری اقبال به عربی زیاد شده بود که دیگه هیچ دانشکده‌ای گنجایش یا توان پاسخگویی به این نیاز جامعه رو نداشت، به دلایل دینی و دلایل اصلا. ببینید طبقه روشنفکر ما یا حکومتگران ما همه به زبان عربی متمایلند، زبان عربی بلدند. رابطه ما با کشور عراق خیلی زیاد شده بود با افرادی از عراقی ها.
دو سال بعد انقلاب عراق و پریشانی احوال ادامه تحصیل را برای او غیر ممکن ساخت و او ناچار به تهران بازگشت و در سال 1339 از دانشکده معقول فارغ التحصیل شد. چون در آن هنگام برای ادامه تحصیل در رشته ادبیات عرب در ایران جایی نبود، او عازم کشور فرانسه شد. از آنجا که دو زبان عربی و فرانسه را آموخته بود، به آسانی توانست دوره دکتری را بگذراند و از نخستین رساله دکتری خود که تحقیق و ترجمه بخشی از کتاب طبقات الشعرای ابن معتز بود دفاع کند. اما چون خود را نیازمند دانش بیشتری می‌دید، دوباره در رشته ادبیات عرب برای نگاشتن رساله دیگری نام نویسی کرد و چون پیش از آن دوره کتابداری را نیز گذرانده بود، در کتابخانه ملی پاریس بخش عربی به کار نیز مشغول شد. این شغل به او اجازه داد که با وجود دو نسخه از کتاب خریدالقصر عمادالدین اصفهانی بخش مغرب و اندلس پی ببرد و به راهنمایی شارپلا به عنوان رساله دومین دکتری به تصحیح آن اقدام کند. این استاد ممتاز رشته‌های ادبیات عرب و پژوهش‌های قرآنی دانشگاه به عنوان نخستین ایرانی موفق به اخذ درجه دکتری در رشته ادبیات عرب شد.
بگیم که زبان عربی و آرامی هم ریشه هستند.
نگاهی به فهرست آثارش نشان می‌دهد که او از زمان‌های آغازین تحقیق و پژوهش در روزگار جوانی هدف واحدی، یعنی شناسایی و شناساندن فرهنگ و تمدن ایران در جامعه عربی پیش از اسلام و صده‌های اولیه پس از ظهور اسلام را در برابر خود قرار داد. آذرنوش به دنبال بیان تأثیر ایرانیان بر غنای زبان عربی بود. همچنین او قصد داشت تا نشان دهد که چگونه ایرانیان با هوشمندی تمام توانستند که زبان عربی را از آن خود کنند.
آرامی از اونجایی که زبان دینی مسیحی مردم عرب جزیره العرب بود، در زبان عربی پیش از اسلام و حتی در قرآن آثار زیادی ازش باقی مونده.
این نویسنده فقید پس از سالها فعالیت در عرصه ادبیات عرب در 15 مهر 1400 دیده از جان فرو است. لازم به ذکر است که کتاب زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر آذرتاش آذرنوش زیر نظر کاوه خرابه و به کوشش نادری جلالی توسط انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سال 1396 خورشیدی منتشر شد.
اینا که بفهمیم کلمه رو بهتر میفهمیم معنیش رو.
چراغ دارم جان زیر آیین و فرهنگ ماست.
و ما اهالی ایران زمین